بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: السخاء ثمرة النبل، السخاء ثمرة النبل. فالقناعت برهان العقل، فالقناعت برهان العقل. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، سخاوت و بخشندگی میوه فضیلت و درستی است، میوه فضیلت و درستی است. و قناعت میان روی نشانه خردمندی است، نشانه خردمندی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث و اقالة النادمه. قال الصادق علیه السلام: ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیعین اقال الله عسرته یوم القیامه و هو مطلق فی النادمه و غیره إلا أن ترتب الغاية مشعر به، فإنما يفتقر إلى الإغالة إذا تفرغ من المجلس أو شرط عدم الخيار، فلو كان للمشتري خيار فسخ به فلم یکن محتاجن الیها. و هل تشرع الاغالت فی زمن الخیار؟ الاغرب نعم لشمول الادلت له، خصوصا الحدیث السابق، فانه لم یتقید بتوقف المطلوب علیها ولا یکاد و یتحقق الفائدت و ولا یکاد و یتحقق الفائدت و فی الاغالت هین ازین. بحثی که داشتیم راجع به آداب تجارت بود، فرمودن 24 چیز از آداب تجارت. اولی از اونها تفقه و یاد گرفتن مسائل کسب و تجارت است، در اونچه که بایه یا مشتری عهده‌دار می شود. حالا یا از راه استدلال یا از طریق تقلید. دوم این که بین این معاملین مساوی انداختن است، در این که منصفانه بین اونها رفتار کند و بین بعضی بر بعض دیگر از این معاملین تفاوتی قائل نشه مگر دارای فضیلت و برتری از جهات دینی داشته باشد. سوم از اون اموری را که بفرمان خوب مراد بشد اقاله نادمه، یعنی اگر کسی پشیمون شد در معامله، مثلا مشتری پشیمون شد و جنس را پس آورد، او هم پس بگیرد. و روایتی در این بار از امام صادق سلام الله علیه نقل کردند فقها: ار عبد مسلمانی که اغاله کند مسلمان دیگر را در بهی، خداوند اغاله می کند، بر می گرداند لغزش او را در روز قیامت. البته این روایت دو نوع و دو جور نقل شده است. یه نقل کلمه ایما عبد مسلمین دارد بنابر یه نقل، بنابر نقل دیگر کلمه مسلم دیگه ندارد. ایما عبد یعنی هر بنده ای را که اغاله کند مسلمانی را، بنابر صورت دوم که کلمه مسلم نباشد روایت عام است. اما تعلیلی که در روایت داره که اقال الله، یعنی قایتی که در روایت ذکر شده، خداوند در قیامت لغزش او را اقاله می کنه، بر می گردانه، این روایت از این نظر که مطلق است، چه درباره نادم چه غیر نادم، ولی از این غایتی که در روایت مشعر به غایته، از این ترتب غایت اشعار میکنه و میفهماند بر این که خصوص نادم یعنی کسی که پشیمان در معامله شد، حکمش این است که اگر اقاله واقع شد در قیامت از گناهانش اقاله می شود. البته در جایی احتیاج به اقاله هست، در صورتی را که این با یه مشتری از مجلس متفرق شده باشند یا شرط کرده باشن با یه مشتری عدم خیار را، که هیچ کدامشون خیار فصل نداشته باشن. حالا اگر برای مشتری خیاری باشد، خب به سبب همون خیار فصل میکنه و احتیاج به اقالم ندارد. این فرد عنوان می شود و پیش میاد، آیا اگر با یه مشتری برای خودشون خیار قرار دادن، مثلا مشتری خیار فصل برای خودش قرار داد، در زمان خیار آیا اقاله مشروعه یا در زمان خیار اقاله مشروع نیست؟ چون خیار که داره میتونه این عقد رو به هم بزنه و اقاله هم که پس گرفتن و پس دادن همون جنس و همون چیزی که به عنوان سمن و مسمن، به عنوان سمن گرفته، مثلا باید پس بده. آیا در زمان خیار اقاله و پس دادن این مشروعه یا مشروع نیست؟ اغلب می فرمان که مشروعه. چرا؟ برای این که بگیم ادله‌ای که برای اقاله بود، اون ادله شامل این مورد که زمان خیاره میشه، مخصوصا همون حدیثی که خوندیم، حدیث سابق، این مقید نبود و این که مطلوب توقف بر اقاله داشته باشند، بلکه این اطلاق داشت این که اقاله چه در زمان خیار چه غیر خیار. فرمود هر عبد مسلمانی اقاله کند مسلمان دیگر را در بیعی، خدا از گناهان او خوب بر می گردان گناهان او را، اقاله می کند. خب نتیجتاً پس بگیم ثابت نمیشه فایده در اقاله در این هنگام که زمان خیاره. بگیم پس این اقاله هیچ فایده نداره. چرا؟ چون فرض کردیم مشتری برای خودش خیار قرار داده دیگه. چون خیار قرار داده، همون اعمال خیار باعث این میشه که عقد رو بتونه به هم بزنه. مگر در صورتی که بگیم خود اقاله بیعه، یعنی وقتی که مشتری این مبیع رو میاره و مثمن رو میاره پس میده و بایه هم ثمن رو پس میده، این که انهوی معامله جدیده هست و احکام بیم بر این اقاله باره. یکی از احکام بی مثلا حق شفعه است که اگر دوتا شریکی، خب یکی از شرکا خواست زمینی رو بفروشه، اون شریک دیگر حق تقدم بر دیگری داره. یا غیر شفعه مثل خیار مجلس، به خلاف فصل که فصل بی نیست بلکه فصل به هم زدن بیه. یا اینطور بگیم، یا بگیم نه، اصلا اقاله از ذل خیار، یعنی اگر مشتری برای خودش خیار فصل قرار داده او بیاد اقاله بکنه، معنای اقاله اسقاط خیاره، یعنی من اون خیارم ساقط کردم. چرا؟ به جهت این که اون اقاله دلالت میکند بر التزام به بی. وقتی که اقاله میکنه معناش اینی که این بی رو ملتزم شده بوده، حالا میخواد این بی رو به همش بزنه. و از طرف دیگرم اسقاط خیار به هر لفظی حاصل میشه، اختصاص به لفظ خاصی هم نداره و هر چیزی که دلالت بر اسقاط خیار کند، چه قول باشد چه فعل باشد، یعنی عملا کاری انجام بدهد که باعث اسقاط خیار بشه، مثل که جنس ببره پس بده مشتری و جنس خودش را و ثمن خودش را پس بگیره، خب این فعل، ولو حرفم نزنه اسقاط خیار میشه. یا نه قولن بگه برای این که من خیار خودم رو ساقط کردم. و لذا میگن فایده در این هنگام، یعنی در هنگامی که ما قائل بشیم، در اینی که اقاله بگیم اسقاط خیار رو میکنه، فایده ظاهر میشه. اگر چنانچه این اقاله باطل بودنش ظاهر شد، پس در این صورت برای اون مشتری فسق به خیار نیست. و احتمال داره که بگیم خیار ساقط میشه به محض و به نفس طلب اقاله، همین که درخواست اقاله کرد که بیا جنس مرا پس بده، همین درخواست اقاله باعث خیار اسقاط خیارش میشه. در صورتی که عالم باشد این مشتری مثلا به حکم وجهش هم قبلا میگه اشاره کردیم که چون اقاله دلالت میکنه بر التزام به بی و از این جهت گفته شده خب خیار ساقط میشه برای کسی که به رفیقش گفت اختر، یعنی اختیار کن، و همین قول هم بعضی نقل کردن که روایت هم شده است. ولی شهید ثانی میفرماد که اقوا عدم سقوط خیار است، در هر دو حالت، چه اون جایی را که عالم بحال باشد، یعنی علم داشته باشه به حکم که سقوط خیار به طلب اقاله ساقط میشه، چون جایی را که عالم به حکم نباشد، اقوا اینه که بگیم خیارش ساقط نمیشه. چرا؟ به جهت این که این طلب اقاله دلالت بر التزام به بین نمی کنه. این که اگر مشتری گفت بیا جنس مرا پس بده، این باعث این نمیشد که بگیم پس بی لازم بوده، نه به نحو دلالت مطابقی، نه به نحو دلالت تضمنی، نه به نحو دلالت التزامی. بله، مطلوب این شخص از اقاله تحصیل ثواب به سبب اقاله است. میخواد که همین که جنس را پس بده یه ثوابی گیرش بیاد بایه مثلا. خب این که منافات نداره که بتونه این بی را فسقش کنه به سبب دیگر، و این تحصیل ثواب هم از اتم فوائد حساب می شود. چهارم از اون چیزهایی که باز در معاملات مستحبه که مراد بشن اینه که تزیین و زینت نکنه متاع خودش را، برای اینکه شخص جاهل وقتی که می بینه رغبت در اون متاع پیدا بکنه. البته در توی قصد دیگری نداره، مثلا یه وقتی هست که این پارچه را یه رنگ مخصوصی بهش میزنه، معطرش میکنه برای خاطر اینکه مشتری بهتر به این برسد و به این که مشتری زودتر در این معامله شرکت کند، برای اینکه این متاع خودش را زینت بده، زینت کاری میکنه. اما اگر تزیینش برای غایت دیگر باشه، میخواد نه اصلا جنسش در بازار خوب نمودار بشه، نه مشتریی که نمیدانه در این جنس رغبت کند. خب اگر قصدش عنوان تزیین متاع به عنوان این که مشتری را بهش ترغیب بده نباشه، اون اشکالی نداره، برای اینکه خود زینت مطلوب است عادتا. پس از این جهت اگر به عنوان این که این متاع را با زینت جلوه بده و غرضش مشتری بهش رغبت پیدا کنه نباشه، اشکالی درش وجود ندارد. مسئله پنجم و فر پنجم باز از آداب تجارت اینه که اگر چنان که این متاعش عیب موجودی در متاع وجود داره، عیبی داره، خوبه که ذکر عیب بکنه. مثلا بایه هست، این بایه بگه که این جنسی که من دارم معیوبه، کتاب هم مثلا این کتاب هایی که در معرض فروشه چند ورقش افتاده، مثلا اگر مبی کتاب یا اگر پارچه ای هست بگه ای به این پارچه ها این، اگر زمینی هست بگه نقص این زمین مثلا این، ذکر عیب بکنه. البته اون عیبی که موجوده در متاعش، اگر در اون متاع عیب باشه، حالا عیب ظاهری باشه یا عیب باطنی باشه، عیب مخفیه، بر طبق جمع روایت بر این طبق هم داریم که خوبه از ذکر عیب بکنه. یکی دیگر از تمامیت ایمان حساب میشه همون ذکر ابن مودن برای مشتری، که آدم بایی اینقدر آدم خوبیه، ایمان کامل پیدا کرده، که میگه به مشتری که این عیب متاع من اینه و این از تمامیت نصیحته که باید بگد به مشتری که این جنس من معیوبه و اگر میخوای بخری با این عیب، با این عیب اگر خواستی بخر. خب اینم خوب است که انسان ذکر عیب را در جلو مشتری اگر بایه یا اگر چنانچه مشتری سمنش معیوبه در جلوی بایه بگه، این خوبه، این دال بر تکمیل ایمان. ششم از اون چیزهایی که باز خوب مراد بشه ترک قسم است در خرید و فروش. یعنی موقعی که میخواد خرید و فروش کنن بایه و مشتری قسم نخوره. البته قسم خوردن در معاملات حسنی ندارد، اگر چنان که قسم قسم دروغ باشه کنجا مورد لعن خدا واقع میشه، اما اگر قسم صادقم باشه البته باز بتونه قسم صادقم نخورد و بهتر آن است که در قسم صادق هم مراعات بکن. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: ویلون للتاجر، وای عذاب، بنابراین که کلمه ویل برای عذاب استعمال بشه، ویل است، عذاب است برای تاجر. البته از این که در معاملهش لا والله و بلا والله بگه، یعنی قسم بخوره، حالا قسم اثباتی یا قسم نه قسم به خدا اینطوره یا بلا قسم به خدا اینجور بوده. و باز روایتی نقل شده است از پیغمبر اسلام نقل کردن، بنابر نقل ناقلین می‌فرمایند هر کسی که بفروشد و بخرد، یعنی معامله میکنه، چه به فروختن چه به خریدن، باید حفظ کند پنج خصلت رو، و الا اگر این پنج خصلت رو مراعات نکنه نباید بخرد و نباید بفروشد. یکی از اونها رباست، باید مراعات کند در معامله ای که می کند ربایی نباشه. دوم این که حلف، قسم خوردن را ترک بکند، چه در خریدنش چه در فروختنش. سوم این که کتمان عیب، یعنی خودش حفظ کنه از کتمان، این کتمان عیب نکنه، اگر جنسش معیوبه این سمنش، این مسمنش، این مبیعش، این سمنش اگر عیبی داره عیب رو پنهان نکنه، بگه عیبش. یکی دیگه حفظ کنه خودش را از معد نمودن در موقعی را که می فروشه، یعنی موقعی که میخواد چیز بفروشه شروع کنه به تعریف کردن جنسش، که این جنس من جنس خوبی است و در این بازار نظیر ندارد، و همچنین حفظ کند خودش رو از مذمت در موقعی که میخواد بخره، موقعی که میخواد جنس از مردم بخره، از کسی بخره، اون جنس رو مذمت نکنه که بگه این جنس خوب نیست و این جنس جنس پسیدیه. اینم یه روایت. روایت دیگر هم باز در این باره نقل شده است از حضرت کاظم، یعنی آقا موسی بن جعفر علیه السلام، که حضرت فرمودن سه دسته هستن که خداوند نظر نمی کند به سوی اونها. یکی از اون طبقاتی که خداوند نظر نمی کنه، شاید مقصود نظر رحمت باشه، مردی را که خدای عزوجل رو توشه خودش قرار بده و این نمی خره مگر با قسم و نمی فروشه مگر با قسم، یعنی میخواد چیز بفروشه قسم به خدا میخواد، خدا را وسیله خودش قرار داده در این معامله فروختنش، میخواد بخرم باز با قسم، خرید و فروشش خریدش با قسم. البته همونطوری که اشاره کردیم این در صورتی که قسم صادق باشد باز خوبه ترکش بکنه، اما اگر قسم دروغ باشد که مورد لعن واقع میشه و اصلا جایز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. از سالس و اقالت و نادمه. قال الصادق عليه السلام أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عسرته يوم القيامة. بفرمایند که سوم از اون آدابی که در تجارت باید مراعات شود، یعنی از آداب تجارت است، اقاله نادمه، یعنی پس دادن کسی که پشیمون شده. اگر کسی در معامله پشیمون شده جنس را آورد و جنسش پس بده، اقالهش کنه، این معامله را به همش بزنه. قال صادق علیه السلام، فرمود امام صادق سلام الله علیه، ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیعین اقال الله عسرته یوم القیامه. هر عبد مسلمانی که اقاله کند مسلمانی را در بیعی، یعنی پس اگر جنس پس آورد اونم پس بده، گو معامله رو به هم بزن به همش بزنه، در یک مثلا خرید و فروشی، در یه خریدی اقال الله، خدا هم اقاله می کند لغزش او را در روز قیامت. البته این روایت اینجا نقل شده ایما مسلمین اقال مسلمان، ایما عبد مسلمین، کلمه عبد مسلم داره، ولی بعضی همین روایت رو نقل کردن که بعد از کلمه عبد مسلم نداره. یه بابی صاحب وسائل در همین جلد 12 از کتاب تجارت از ابواب آداب تجارت نقل کرده است و این باب در صفحه 286 از وسائل، باب سوم از ابواب آداب و تجاره، باب سوم باب استحباب اقالت نادم و عدم وجوبها، یعنی اگر مستحب است اغاله نمودن نادم، یعنی به هم زدن پس دادن کسی که پشیمون شده، اما این اغاله میگن واجب نیست. در اینجا قریب 5 روایت نقل شده. بعضی از این روایات را ما میخوانیم برای خاطر اینکه در بحث بعدیمونم بعضی از این روایات اشاره برش هست و این روایات برای این روایت درباره استحباب اغاله نادم است. روایت اول، محمد ابن یعقوب، یعنی مرو محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی نقل میکند به سند خودش ان عبدالله ابن قاسم الجعفری که آخرین راوی ان بعض اهل بیته، او هم از بعض اهل بیتش نقل میکنه، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یعزن لحکیم ابن هزام فی تجارته. به تحقیق پیغمبر خدا درود بر او و بر آلش اجازه نداد برای حکیم ابن هزام در تجارتش، حتی این که زامن شد برای او اقالت نادم، یعنی حکیم ابن هزام زامن شد برای حضرت اقاله کند و به هم بزنه اگر کسی در معامله پشیمون شد. پس دادن جنس را به کسی که نادم شد و انذار المؤسر و مهلت دادن به کسی که دشواره، جنس خریده مثلا ثمنش بده نمیتونه مهلت بش بده، این دو. سوم و اخذ الحق، گرفتن حق، یعنی حق بگیره، یعنی اگر چیز میفروشه به مقدار قیمت اون مسمن ثمن بگیره و اگر چیزی هم میخره باز به مقدار همون مبی او ثمن بدهد. و اخذ الحق، گرفتن حق، وافیا و غیر وافی، حالا وافی باشد اونی که میگیره یا وافی نباشد. این یک روایت است که در این باب نقل شد. روایت دوم هم باز کلینی نقل میکند تا آخرین راوی ان هارون ابن حمزه، هارون ابن حمزه، از هارون ابن حمزه نقل میکنه که آخرین راویه، ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، ایما عبدن، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی امام صادق فرمودن، ایما عبدن اقال مسلمن فی بیعین اقاله الله اسرته یوم القیامه. خب این روایت را توجه کنید که مرحوم کلینی نقل میکنه، آخرین راوی هم هارون ابن حمزه است، امام صادق ازش نقل شده این روایت، قال ایما عبدین، اینجا کلمه مسلم بعد از عبد نداره، ولی مرحوم شهید وقتی که خواستن این روایت رو نقل کنن اونجا کلمه مسلم هم داشت، یعنی ایما عبدین مسلمین. همین روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده، در عبارت مرحوم صدوق اونجا کلمه مسلم داره، یعنی ایما مسلمین اقال مسلمن ندامتن فی البیت. پس عبارات روایت مختلف، بعضی نقل کردن بر این که ایما عبدین فقط، بعضی نقل کردن مانند مرحوم صدوق ایما مسلمین اقال مسلمه، مگه فرق میکنه؟ بله، اگر عبد باشد بدون غیر مسلم این عام، یعنی هر عبد، یعنی هر بنده ای را، مراد از این بنده یعنی بنده خدایی را، مخلوق خدا، نه بنده اصطلاحی که در مقابل مثلا فرکن حر باشد. عبد در مقابل حر نیست، بلکه مقصود مطلق عبد یعنی بنده خدایی. هر بنده‌ای که اقاله کند مسلمانی را، اومد این ایما عبدین فرق نمی‌کنه، این عبد یعنی این بنده مسلمان باشد یا غیر مسلمان، اطلاق از این نظر داره این روایت. ایما عبدین اقال مسلمان فی بین، هر عبدی که اقاله کند پس بده، اگر یه مسلمانی جنسی را بود میخواد معامله را به هم بزنه، به هم بزنه معامله را، اقاله کنه مسلمانی را فی بیعه در یک مثلا خرید فروشی، اقاله الله اسرته یوم القیامه، اقاله میکند او را، به همش میزنه او را خداوند، لغزشش را در روز قیامت. اینجا کلمه عبد داره ولی مسلم نداره. همین روایت رو مرحوم صدوق مرسلا نقل کرده، ولی او روایت رو اینطور نقل کرده، ایما مسلمین اقال مسلمان ندامتن فلبی نقل کرده. این دو روایت. روایت سوم هم باز محمد ابن، البته روایت چهارم این بابه، روایت چهارم در این باب که ما سوم نقل میکنیم، روایت دیگه در این باب محمد ابن علی ابن الحسین نقل میکنه، یعنی مرحوم صدوق نقل میکند فیل مغنه، در کتاب مغنه خودش که اسم کتابی عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، قال ایما مسلمین اقال مسلمان، این روایت از امام صادق، کلمه مسلم داره، ایما مسلمین اقال مسلمان، هر مسلمانی که اقاله کند مسلمانی را، بیع ندامتن، یه معامله که خب توش پشیمانی آمده، پشیمان شده، اقاله الله عز و جل اسرته و یوم القیامه، اقاله می کند دور خداوند عز و جل لغزش اجرا، گناهان اجرا در روز قیامت، گناهش رو در رو. اینم روایتی دیگه در این باب نقل شده. روایت چهارم که روایت پنجم این باب از باز نقل شده، که ما چهارمی حساب میکنیم ولی پنجمیه در این بابه، و فعل خصال در خصال صدوق نقل شده است، نقل میکند تا به سند خودش عن سماعت ابن مهران، عن سماعت ابن مهران، عن سماعت ابن مهران نقل میکنه، عن سماعت ابن مهران نقل شده آخرین راوی، عن ابی عبدالله علیه السلام، در خصال مرحوم صدوق است، عن ابی عبدالله علیه السلام باز از امام صادق سلام الله علیه، قال اربعتون ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه، چهار طبقه هستن که نظر میکنه، لابد مقصود نظر رحمت است دیگه، نظر میکند خدای عز و جل بسونا، یعنی نظر رحمت میکند در روز قیامت. من اقال نادمن، کسی که اقاله، یعنی پس بده، به هم بزنه معامله را، البته کسی را که در حالی که پشیمون شد، او اقاس لحفان یا پناه بده فریاد برزه، اون کسی که بیچاره باشه، او اعتق نسمتن یا آزاد بکنن یه انسانی را، یه بنده ای را، انسانی را. این سه دست مردم که خداوند نظر رحمت بونها میکند، دسته چهارم او زوج عذبا یا تزویج کنه عذبی را، یعنی شخصی که خوب ازدواج نکرده برای او وسیله ازدواج فراهم کنه. اینم یه روایتی که از این روایت استفاده میشه که اقاله نادم، یعنی کسی که در معامله اگر پشیمون شد، اون طرف مقابل اون معامله رو به همش بزند و جنسش رو پس بده، این مورد نظر و لطف خداوند است در باره او. پس این که مرحوم شهید اشاره کرده به روایت، اشاره به این روایت، و از این جهت این روایت از جهاتی گفتیم که از نظر متنی با هم تفاوت داره، یکی دیگر هم این روایات متعدد هستند، به همین روایت تنها نیست که اینجا نقل شده، روایات دیگر هم هست. پس عبارت مرحوم شهید رو توجه کنید، از سال سو اقالتون نادم، سوم از اون آدابی که خوب در تجارت مراد بشه، خوب مراد بشه، اقاله نادمه، یعنی پس دادن و به هم زدن معامله کسی که پشیمون شده. فقط قال از صادق علیه السلام ایوم عبد مسلم اقال مسلمن فی بین اقال الله اصرته یوم القیامه، هر عبد مسلمانی که اقاله کند، هر عبد مسلمانی که اقاله کند مسلمانی دیگر را در یک معامله ای، در یک خرید و فروشی اقاله می کند، او را خداوند لغزشش را در روز قیامت، و این خبر مطلق فی النادم و غیره، مطلق است چه در باره کسی که فرامو، یعنی نادم بشه پشیمان یا غیر نادم، از این جد اطلاق داره. الا ان ترتب الغایته مشعرون به، الا این که ترتب غایت، یعنی مرتب کردن این غایت که اقاله الله اصلته و یوم القیامه باشه، این ترتب غایت که اقاله خدا لغزش و گناهش رو در روز قیامت، مشعرون به، یعنی مشعر به این ندامته، این اگر پشیمون بشود اون موقع است که اقاله خوبه. پس این ترتب غایت اشعار به اون ندامت میکنه، مشعر به اون ندم. و این نما یفته قرار الال اقالته، و همان احتیاج داشته میشد به سوی اقاله، ازا تفرقا من المجلس، در وقتی که این بایه و مشتری متفرق بشن از مجلس، او شرط و عدم الخیار، یا شرط بکنن این بایه و مشتری عدم خیار را، بگن هیچ کدامون خیار فصل نداشته باشیم. فلو کان للمشتری خیارون، اگر برای مشتری خیار شد، مثلا کتابی رو بایه فروخت به مشتری، در مقابله درهم و دینارم گرفت، ثمنش هم گرفت، بعد مشتری شرط کرد که من اگر خواستم این معامله را مثلا تا دو روز دیگه به هم بزنم، اختیار رو داشته باشم. خب اینجا اگر شرط کرد، دیگه احتیاج به اقاله داریم؟ فرمان نه، فلو کان للمشتری خیارون، اگر بوده باشه برای مشتری خیاری، فسق به، فسق میکنه به سبب اون خیار. ولم یکن محتاجن الیها، نمی بوده باشه مشتری محتاج به سوی اقاله، دیگه اقاله نمیخواد، یعنی که همون خیار باعث به هم زدن معامله میشه. آیا در زمان خیار این فرجلو میاد؟ آیا در زمان خیار اقاله مشروعه یا مشروع نیست؟ و هل تشرع الاقاله فی زمن الخیاره؟ آیا مشروع است اقاله در زمان خیار؟ الاقرب نعم، اقرب اینی که بله، در زمان خیار اقاله مشروعه، ولو مشتری برای خودش خیار قرار داده. اما اگر مشتری پشیمون شد جنس پس آورد، باید پس بده. لشمول العدله، به جهت شامل شدن عدله. کدام عدله؟ همون روایاتی که الان در باب سوم در همین بحث براتون خوندیم، که ایما مسلمن اقال مسلمن فی بین اقال الله عسرته یوم القیامه. این روایت اطلاق داره و بنابراین این روایت اطلاقش اینجوری میگیره، یعنی اقاله خوبه چه در زمان خیار باشه چه نباشه. نه لشما اقرب، بله در زمان خیار اقاله مشروعه. لشمول الادلت لهو، شامل شدن ادل لهو، این ضمیر لهو یعنی ظاهرش به اقاله، یعنی بون طلب اقاله، یعنی شامل شدن ادل مر طلب اقاله را، خصوصا الحدیث السابق، مخصوصا حدیث سابقی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد، همون روایت ایوم و عبد المسلمین اقال مسلمان فی بین اقال الله اصرته یوم القیامه باشه. فا اینهو لم یتقید به توقف المطلوب علیها، پس به تحقیق اون حدیث سابق مقید نشده به توقف این مطلوب، مطلوب که فسق عقد باشه، به هم زدن باشه، اقاله به هم زدن بود دیگه. مبی را مشتری بده به بایه، بایه هم قبول پس بگیره، بایه هم بیاد ثمن رو به مشتری پس بده. پس به تحقیق اون حدیث سابق مقید نشده است به توقف مطلوب، مطلوب که به هم زدن عقد باشه علی یا بر اون اقاله. ولا یکاد یتحقق الفائده فی الاقال حین اذن، خب اگر مشتری برای خودش خیار فسق قرار داده، خب این اقاله چه اثری داره؟ به سبب همون خیار فسق خب معامله رو به هم میزنه دیگه، نزدیک نیست محقق بشه فائده در اقاله در این هنگام که در زمان خیار فسق برای مشتری باشه. یعنی این اقاله هیچ فایده نداره، چون که مشتری خودش برای خود خیار قرار داده، به سبب همون خیار فسق عقل به هم میزن. الا مگر ازا قلنا هی بیون، مگر در جایی که ما قائل بشیم که اون اقاله خودش بیه. آیا این که مشتری مسمن رو میاره پس میده و بایم سمن رو به مشتری تقیم، این یه معامله جداگانه است یا همون معامله اولیه؟ خب میگم بعضی گفتن معامله جداگانه است، که انهو بایه حاضر شده این سمن رو بده که از مشتری گرفته، در مقابل اون مسمنی که مشتری میدهد. الا اذا قلنا، مگر در وقتی که قائل بشیم ما هی بیعون، یعنی اون اقاله بیه، و یترتب علیها احکام البیع، پس مرتب میشد بر اون اقاله احکام بیع. من الشوفه حق شوفه داره دیگه، حق شوفه یا تو نست دیگه، دو نفر شریک اگر زمینی داشته باشن، در یه زمینی مثلا شریکن، یکی از شرکا خواست این زمین رو به دیگری بفروشه، این شریک حق تقدم، حق شفعه داره بر دیگری، پس مرتب میشه، ترتب پیدا میکنه بر اون اقاله احکامه به من شفعه و غیره ها، که مثلا خیار مجلس باشه چون حکم بیره داره. به خلاف الفصل، در فصل حق شفعه نیست، در فصل این حکم برش مرتب نمیشه. او قلنا یا ما قائل بشیم بأن الإغالة منزل خيار اسقاط للخيار، اغاله و به هم زدن معامله از صاحب خیار، که اگر مشتری آمد خواست این معامله رو به هم بزنه، اسقاطون دل خیار. معناش اینه وقتی که این مبیر میاره پس میده، معناش اینه که من خیارم ساقط کردم، اقاله از ذل خیار از صاحب خیار اثبات بر خیاره، لدلالت علل التزام بالبیع، یعنی دلالت نمودن اون اقاله بر ملتزم شدن به بیع. اقاله که میاد پس میده، معنیش این پس این بیع تا حال صحیح بوده، من ملتزم به بیع بودم، حالا میخوام این بیع و این معامله رو به هم بزنم، به جد دلالت نمودن اون اقاله بر التزام به بیع. و اسقاط الخیار لا یختص بلفظین، این دفعه دخله، بابا میشه به سبب اقاله خیار ساقط بشه؟ میگه بله، اسقاط خیار احتیاج به لفظ خاصی نداره، بلکه به هر قول و فعلی هم محقق میشه. و اسقاط الخيار لا يختص بلفظ، اسقاط الخيار اختصاص نداره به لفظ خاصی، بل يحصل بكل ما دل عليه، بلکه حاصل میشه اون اسقاط الخيار به هر چیزی که دلالت بر اسقاط میکنه. مین قولین، لفظن بگه اسقاط الخياري، خيار مساقط کردم، و فعلین یا فعل، فعل همینه که این کتابه که مال بایه بوده مشتری میبره پسش میده، حرفم نمیزنه، این که میبره پس میده معناش اینه که من خیارم رو ساقط کردم، این معامله رو به هم زدم. و تظهر الفایده تو این ازن، ظاهر میشه فایده در این هنگام، یعنی در هنگامی که ما بگیم اقاله اسقاط خیار می کند، ظاهر میشه فایده در این هنگام. فیما لو تبین بطلان الاقالته، در جایی که اگر معلوم بشه این اقاله ظاهر بشه باطل بوده، حالا یکی اقاله باطل شد، آیا مشتری خیار فصل داره یا نداره؟ میگه نه، گفتیم ای امال اقاله باعث اسقاط خیار میشه. فیمالا و توبین بطلان اقاله، در اونجایی که اگر ظاهر بشه باطل بودن اقاله، یعنی این اقاله باطله، فلیس له الفسق بالخیار، نیست برای اون مشتری مثلا فسق به خیار، دیگه حق خیار نداره. چرا؟ چون اقاله گفتیم اسقاط خیار میکنه. و یحتمل سقوط خیارهی به نفس طلب ها ما علمهی به لحکمه، احتمال داده میشه ساقط شدن خیار اون مشتری به نفس و به خود درخواست نمودن اون اقاله، همین که طلب اقاله کرد خیار مشتری میشه ساقط. ما علمهی بالحکم، با عالم بودن اون مشتری به حکم، حکم یعنی چه؟ یعنی عالم باشه که طلب اقاله اسقاط خیار میکنه. لما ذکرنا من الوحی، برای اونچه که ما گفتیم. چه گفتیم ما؟ در عبارت قبل داشتیم لدلالت علی الالتزام بالبیع، یعنی که ادغاله دلالت میکند بر التزام به بیع، به محض این که طلب اقاله کرد خیار ساقط میشه. و من ثم قیل، و از این جهت گفته شده، از اینجاست که گفته شده به سقوط الخیار لمن قال لصاحبه اختر، به ساقط شدن خیار برای کسی که به صاحبش گفت که اختر، یعنی اختیار بکن تو، یعنی اختیار بکن، میخوای ملتزم به بی بشی؟ و این عقد را همینطور ثابت نگه دار، یا میخوای عقد را به هم بزنی؟ تا گفت اختر معناش اینه که خیارم را، یعنی اسقط تو خیاری. و هو معرویون ایزن، این قول هم روایت شده نیست، البته روایتش را در مستدرک الوسائل کتاب التجاره ابواب الخیار باب دوم حدیث سوم در اونجا روایتی نقل شده. مستدرک الوسائل کتاب التجاره ابواب الخیار باب دوم و حدیث سوم. و هو مرویون ایزن، و اون قولم روایت شده نیست. ول اقواد مسعود فلالین، آیا حالا چه مشتری عالم باید برای این که اقاله، طلب اقاله باعث اسقاط خیار میشه چه نباشه؟ حالا بگیم آیا خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ شهید ثانی میفرمان اقوا عدم سقوط فلالین، عدم سقوط خیار است در هر دالت، چون جایی که مشتری عالم به حکم باشد، چون جایی که مشتری عالم به حکم نباشه. لعدم دلالتهی علال التزام، به جهت دلالت نکردن اون طلب اقاله، ضمیر رو به طلب برگردانید که با عبارت ظاهری حسن داشته باشه. لعدم دلالتی، اگرچه کلمه اقاله چون مصدره هم ضمیر مذکر بهش برمیگرده، هم ضمیر مؤنث، ضمیر مؤنث به اعتبار لفظی که دارای تاست، و ضمیر مذکر به عنوان مصدر با تا هم ضمیر مذکر بهش برمیگرده. لعدم دلالت اون طلب اقاله علی الالتزام، یعنی اقاله دلالت بر التزام بی نمی کند، حتی بل التزام، حتی بل التزام یعنی چه؟ یعنی حتی به دلالت التزامی، این التزام دوم التزام منطقی است، یعنی به دلالت مطابقی دلالت نمی کنه، به دلالت تزمونی هم دلالت نمی کنه، به دلالت التزامی هم دلالت نمی کنه، این حتی به التزام، یعنی حتی به دلالت التزامیه. و یجوزن یکون مطلوب من الاقالت تحصیل و ثواب، پس نتیجه این اقاله چیه؟ که ما که گفتیم شهید ثانی بودیم، اگر طلب اقاله کنه خیار مشتری مثلا ساقط نمیشه، اقوا گفتیم اینه دیگه. خب نتیجه این اقاله چیه؟ خب خیارش که ثابته، خب این اقاله چه اثری داره؟ میگه چرا؟ تحصیل ثوابه. و یجوزن یکون مطلوب من الاقالت تحصیل ثوابه بها، جایز این که بشه مطلوب اون مشتری مثلا از این اقاله تحصیل ثواب به سبب اون اقاله. فلا ينافي امكان فسقه بسبب ناخر، پس منافات نداره امکان فسق اون بی را و اون معامله را به سبب دیگر. سبب دیگه چیه؟ کمون خیار فسق باشه. چه معنی داره؟ بگیم که خیار فسق داره ولی اقالم ثابته، اقالش برای ثوابش باشه، خیار فسقش هم میتونه معامله رو به هم بزنه. و هو من اتم الفوائد، و اون تحصیل ثواب از اتم یعنی تمام ترین فائده هاست. سینه یک، سوال اول: آیا اقاله نادم مستحب است یا نه؟ بر فرض استحباب، از روایات ادله را بیان نمایید، سال دوم: آیا اغاله در زمان خیار مشروع است یا مشروع نیست؟ بر فرض مشروع بودن، ادله شاملش می شود؟ ادله اقاله شاملش می شود یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم: آیا طلب اقاله باعث سقوط خیار می شود یا نه؟ چه مشتری عالم به حکم باشد یا جاهل به حکم باشد؟ آیا به دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی دلالت دارد اقاله بر سقوط خیار؟